رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه ششم اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 24 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت به امید از اینکه صحت و سلامت باشین و روز خوب را آغاز کرده باشین با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
رئیس جمهور غنی روز دوشنبه سخنرانی مهم و تاریخی برای بیان خواهد کرد. ده ها فعال در مصر توقیف شدند و ایالات متحده 250 نیروی نظامی علاوگی به سوریه می‌فرستند.
در برنامه امروز بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد احتمال وخامت وضعیت بشری در عراق را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از محمد احمدی مشنوید.
سلام و صبح شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز دوشنبه در نشست مشترک با اعضای شورای ملی یک بیانیه مهم و تاریخی را ارائه کند. این مطلب را ارگ ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است. در این حال روز یکشنبه ارگ ریاست جمهوری به طالبان هشدار داده است که دروازه مذاکره بر روی آن گروه فقط برای مدت محدودی باز خواهد بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای آمریکا گفت که هم حکومت پاکستان به تعهداتی که در نشست چهار جانبه انجام داده بود عمل نکرده و هم گروه طالبان به فراخوان صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده. و روی همین دلیل به گفته آقای مرتضوی حکومت افغانستان با استفاده از همه وسایل در مقابل آن گروه ایستادگی خواهد کرد. در این حال شماری از تحلیلگران و این باورند که افغانستان به دلیل ناگزیری ناچار است تا دروازه مذاکرات صلح را باز نگه دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ایالات متحده و اتحادیه اروپایی باید در خصوص توافقنامه تاریخی تجارت آزاد با وجود مخالفت قوی در مورد این توافق به جلو حرکت کند. ایالات متحده و آلمان از بزرگترین شرکای تجارتی بوده و امیدوارند تا برای تجارت فرا اتلانتیک و شراکت سرمایه گذاری حمایت کسب کنند. آقای اوباما که بعد از ملاقاتش با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس خبری صحبت میکرد، به ادامه همکاری امریکا و آلمان در تامین امنیت افغانستان نیز مختصرا اشاره کرد. آقای اوباما گفت در افغانستان ما کمک به تقویت نیروهای امنیتی افغان را ادامه می دهیم، طوری که نیروهای افغان القاعده، طالبان و داعش را عقب می زنند. مقام ها می گویند که معامله ایالات متحده و اروپا به افغانستان به اقتصاد دو طرف اقیانوس اطلس سالانه 100 میلیارد دلار علاوه می کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که یک شهروند ایرانی محصل در پوهنتون تگزاس آمریکا که در تهران زندانی است برای عملیات جراحی بیرون زندان در شفاخانه بستری است. ژیلا سمی با شرح این خبر.
تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه از غلام حسین محسنی اجایی نقل کرده که وی گفته است امید کوکبی که در دیپارتمنت فیزیک در پوهنتون تگزاس درس می‌خواند و اتهام رابط با کشور دشمن و دریافت پولهای غیرقانونی به 10 سال زندان محکوم شده است. آقای اجایی گفته است که کوکبی به جاسوسی محکوم شده اما برای درمان بیرون زندان است. دلیل جرایی وی اعلام نشده است. این محصل ایرانی از سال 2011 تا حال در بازداشت به سر می برد.
خبر دیگری از ایران. محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین ایران از ایرانی ها خواسته است تا در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور به تاریخ 29 اپریل شرکت کنند. محمد خاتمی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پست شده از هوادارانش خواسته تا حماسه را تکرار کنند. این عبارت به پیروزی‌های جناح اصلاح طلبان و میانه‌روها در انتخابات ماه فوریه آن کشور اشاره دارد. سرجم 136 کاندید قانونگذار برای کسب 68 کرسی مورد مناقشه در پارلمان ایران رقابت می کنند. مقام های حکومتی مصری ده ها فعال را قبل از اعتراضات پلان شده ی ضد حکومتی روز دوشنبه ایشان بازداشت کرده است. صفی اساس با شرح این خبر.
این مطلب را یک گروه وکلای مدافع گفتند که فهرست از 59 توقیف شده را نشر کردند. بازداشت‌ها از روز پنجشنبه به این سو شامل یورش بر قهوه‌خانه‌ها و خانه‌ها در پایتخت مصر بوده است. این مظاهرات در اعتراض به سخنان 15 ابریل عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد تصمیمش به تحویل دادن دو جزیره بدون سکنه در بحیره سرخ به عربستان سعودی می باشد. معترضین وعده کرده اند که تحصن عمومی را روز دوشنبه برای یاد بود از روز آزادی شبه جزیره سینای که رخصتی عمومی وطن دوستی است برپا کنند.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده 250 پرسنل نظامی علاوگی را برای کمک به جنگ با گروه دولت اسلامی به سوریه خواهد فرستاد. به این ترتیب شمار نیروهای آمریکایی در جنگ با تندروان در آن کشور جنگ زده به 300 تن می رسد. مقام های اداره رئیس جمهور اوباما این مطلب را یک شنبه تایید کردند. حدود 50 سرباز عملیات خاص ایالات متحده از قبل در سوریه مشغول وظیفه اند. اکثر این 250 سرباز علاوگی نیز نیروی عملیات خاص خواهند بود. حملات هوایی و شلیک هوان در این حال بر شهر حلب سوریه روز یکشنبه برای سومین روز پی هم ادامه داشت. یک خواهر و برادر خردسال و کم از کم 24 تن دیگر در این حملات کشته شدند. و خبر آخر این که شورای امنیت ملل متحد کره شمالی را به خاطر آزمایش راکت بالستیک انجام شده توسط یک زیردریایی روز شنبه محکوم کرد، آن را تخطی جدی دیگر از فیصله نامه های موجود ملل متحد خواند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، اخبار شنیدین. میریم به بخش گزارش ها که البته این گزارش گوشیش در بخش اخبار هم شنیدین. ارگ ریاست جمهوری به طالبان هشدار داده است که دروازه مذاکره برای آن گروه فقط برای مدت محدود باز خواهد بود. در این حال شماره از تحلیلگران سیاسی به این باورند که افغانستان به دلیل ناگزیری که دارد ناچار است تا دروازه مذاکرات صلح را باز نگه دارد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را از احد عزیزاده میشنویم.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه طالبان به فراخوان صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده و روی همین دلیل حکومت افغانستان با استفاده از همه وسایل در مقابل آن گروه ایستادگی خواهد کرد.
متاسفانه نه حکومت پاکستان به تعهدات و فیصله هایی که در نشست شاه جانبه بود عمل کرد و نه طالبان دست از خشونت برداشت و زمانی که طالبان به خشونت ادامه بدن و با توجه به اینکه عملیات باری خود شروع کردن، حکومت افغانستان ناگزیر است که در برابر موج جدید از خشونت ها تمام ابزار و امکانات خود برای دفاع از تمام فرد و مردم افغانستان استفاده کند.
آقای مرتضوی برای طالبان هشدار داد که دروازه صلح برای ابد برویشان باز نخواهد بود.
ما روی یک موضوع به صراحت تاکید میکنیم که دروازه های صلح برای مدت های نامحدود برای طالبان باز نخواهد بود. این فرصت محدود هست و طالبان باید از فرصت های محدود استفاده میکرد.
اظهارات آقای مرتضوی در حال بیان شد که قرار است امروز دوشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در شورای ملی افغانستان سخنرانی کند. به گفته آقای مرتضوی یکی از مسائل عمده سخنرانی رئیس جمهور غنی روی مسائل جنگ و صلح متمرکز خواهد بود.
در بیانیه امروز رئیس جمهور در شورای ملی، دیدگاه واضح حکومت افغانستان در رابطه به جنگ و صلح و دشمنانش ارائه خواهد شد.
یک روز قبل از حمله روز سه‌شنبه هفته گذشته، رئیس جمهور افغانستان در میان اعضای شورای ملی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری به وضاحت گفت که منازعه افغانستان در میز مذاکره حل نخواهد شد، بلکه در میدان جنگ حل خواهد شد.
رای صلح را قوت نیروهای امنیتی ما، اراده ملی ما، وحدت سیاسی ما در میدان جنگ تامین میکنم. این صلح را امسال اگر اراده دفاع نداشته باشین در میز مذاکره حل نمیشه. امسال بر شش ماه ای زهر سر ما تحمیل میشه، مگر در آخرش انشالله و تعالی نتیجه صلح پایدار.
پس از حمله مرگبار بالای ریاست دهم امنیت ملی افغانستان، شماری از مقامات ارشد حکومت آن کشور به شمول عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، ISI یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان را متهم به سازماندهی حمله شهر کابل کردند.
اگر رئیس از جمهور هدایت بتن انتقام از اینا را میگیره. ما چندین بار این سبق با ISI پاکستان دادیم، بازم امی جنرال دوستم و جواب ISI میتن و انتقام امی جوانه و هموطنهای عزیز خودم میگیرم.
اما نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا ضمن رد اتهامات مقامات افغانستان گفت که آن کشور خود قربانی حملات تندروان و دهشت افغانان است.
The entire world, the international community fully realized that Pakistan itself is the biggest victim of the
همه جهان و جامعه بین المللی کاملا درک میکنند که پاکستان خود بزرگترین قربانی دهشت افغانی است. ما از این پدیده شنی رنج برده‌ایم و ما ده ها هزار شهروند خود را از دست دادیم. ما مستمیم هستیم تا این پدیده دهشت افغانی را از بین ببریم.
آقای زکریا خطاب به سیاستمداران افغانستان گفت که مقصر دانستن پاکستان به نفع افغانستان تمام نخواهد شد. در عوض منافع کسانی را تأمین خواهد کرد که خواهان بی‌ثباتی افغانستانند. با وجود تأکید مقامات افغانستان مبنی بر ادامه و تشدید جنگ بر ضد گروه طالبان، شماری از تحلیلگران سیاسی مثل حمیدالله فاروقی به این باور است که با در نظر داشت ناگزیری های افغانستان، حکومت آن کشور ناچار است تا دروازه مذاکره را باز نگه دارد. اما جنگ در مقابل پاکستان یکی از گزینه هاست.
جمهور افغانستان چاره دیگه نداره جز ای که امکانات نظامی و امنیتی که در دسترسشان است، علی رغم اینکه در برابر یک دشمن بسیار نابکار و یک دشمن خونه‌آشام و یک دشمن قدرتمند از لحاظ قدرت نظامی قرار دارند، این قوت‌های خود را بسیج بکنند و ملت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان را بسیج بکنند تا ارزش‌های افغانستان از نوامیس ملی ما، از خاک و از فرزندان خاک دفاع بکنند.
و باور آقای فاروقی، مذاکره با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نتیجه داد و احتمالاً با طالبان نیز نتیجه خواهد داد.
جناب حکمتیار و تیمشان که در گذشته اینا هم مسئولیت های ترور و مسئولیت های ایجاد مباحث همچنین به عهده داشتن و مسئولیت گرفتن، امروز حاضر هستن مصالحه بکنن. به مخالفین سیاسی میخوان داخل پروسه سیاسی شون که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان لبیک گفته.
اما سوال عمده این است که با در نظر داشت ذهنیت حاکم شماری از مقامات افغانستان و مردم آن کشور به صورت کل، آیا رئیس جمهور خواهد توانست تا حمایت سیاسی لازم را جهت ادامه تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان به دست بیاورد یا خیر؟ به باور مایکل کوگلمن، پژوهشگر آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون مستقر در امریکا، چنین کار دشوار به نظر می رسد، زیرا با در نظر داشت تشدید حملات طالبان، به خصوص حمله روز سه شنبه گذشته و عدم علاقمندی آن گروه به مذاکرات صلح، رئیس جمهور افغانستان قادر نخواهد بود تا حمایت لازم سیاسی را برای تلاش های صلح افغانستان با طالبان به دست بیاورد.
I think that unfortunately we've reached a point where the peace process, which had always seemed very remote and unlikely, متاسفانه
فکر میکنم به نقطه رسیدیم که روند صلح که امواره بعید به نظر میرسید حالا عملا مرده است.
در ماه‌های اخیر افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در چارچوب مذاکرات چهار جانبه تلاش کردند تا منازعه در افغانستان خاتمه یابد. تلاش‌هایی که حداقل تا حال به نتیجه مانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان های بشردوستانه از ادامه جنگ در موصل هشدار میدن و میگویند که اگر جنگ برای بازپسگیری موصل از نزد داعش آغاز شود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. این سازمان ها با با در نظر داشت تجارب از جنگ در شهر رمادی میگویند که در حال حاضر هزاران خانواده بدون سرپناه در زیر ساختمان های نیمه کاره و یا خانه های خرابه و کهنه و با کمبود شدید مواد غذایی به سر میبرند. برگردان این گزارش صدای امریکا را از همکارم صفیه حساس میشنویم.
سازمان های بشردوستانه هشدار می دهند که جنگ برای آزادی موصل از کنترل دولت اسلامی یا داعش می تواند بالای مردم در جریان آتش بری میان دو طرف تأثیر زیاد داشته باشد. لیزا گراند هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد برای عراق به صدای امریکا گفت اگر شما به میزان تخریبی که ما در شهر رمادی شاهد آن بودیم نگاه کنید، بالای اکثر مردم تأثیر زیادی به جا گذاشته است.
The number of people who may be in trouble in Iraq could rise to as many as 12 to 13 million.
او میگوید تعداد مردمی که شاید در حالت بحرانی در عراق گیر مانده اند میتواند بیشتر از 12 الی 13 میلیون افزایش یابد. حداقل حدود 5000 تن همین حالا در ساحات تحت کنترل داعش قرار دارند که انتظار میرود برای فرار از آنجا تلاش دارند. احتمال دارد که صدها هزار خانواده در آنجا در محاصره گیر مانده باشند. خانم گراند گفت اگر خانه های آنها تخریب شود، آنها ماها و ماها آواره می شوند. شهر رمادی در ماه دسامبر از اداره گروه دولت اسلامی بیرون شد. بخش های بزرگ این شهر با حملات راکتی و هوایی به خاک یکسان شد. در بقیه شهر بمب‌گذاری صورت گرفت و وسایل انفجاری جابجا شد و شرایط را برای رفتن مردم به خانه هایشان دشوار ساخت. خانم گراند گفت پیچیده ترین بمب‌های دست ساخت که تاکنون ما ندیده بودیم در تمام شهر چنان جاسازی شده بود که قابل پیش بینی نیست که چه زمان انفجار خواهد کرد. بمب‌های جاسازی شده در رمادی هنگام بیش از 80 تن را کشت که آنان تلاش داشتند به منازلشان برگردند و بسیاری را مجروح کرد. عین نگرانی در شهر فلوجه، الهویجه و به میزان بیشتر نگرانی در موصل وجود دارد. عراق از سنگینی این جنگ وحشیانه و همچنان از بحران‌های سیاسی و اقتصادی و جابجایی زود کتله عظیم مردم در حراس است. تلفات انسانی در همه جا قابل مشاهده است. تمام خانواده‌ها به سوی ساختمان‌های نیمکاره در زیر هتل‌ها و ساختمان‌های کهنه هجوم بردند. سازمان‌های بشردوستانه برایشان بسته‌های غذایی می‌رساند. بیشتر این افراد منازل و جامعه‌شان را از دست دادند. گراند گفت عراق یکی از بزرگترین کشورهای جهان است که با بحران انسانی مواجه است. در سال گذشته 1 میلیون نفر در این کشور آواره شد که شمار مجموعی آن به 3.5 میلیون نفر می رسد. این تعداد با افزایش جنگ با گروه دولت اسلامی بلند خواهد رفت. تحلیلگران به این باورند که بحرانهای ناشی از جنگ زیاد است که می تواند هر دو طرف در آن مقصر باشند. اشتباهات استراتژیک ایالات متحده در مدت اشغال عراق زمینه را برای فاسد ساختن و فرقه‌ای ساختن دولت عراق، افزایش بی‌ثباتی سیاسی، اختلافات قومی و قبیله‌ای و جنگ نیابتی کشورهای منطقه در عراق فراهم ساخت. شکاکیت‌های فکری و فرقه‌ای در این کشور عمیق شده و شهرها را به جوامع و گروه‌های مسلح تقسیم کرده است. گراند گفت که خانواده هایی که در ساحه تحت کنترل داعش باقی مانده بودند، بدگمانی های عمیقی را در مورد انگیزه بودن این خانواده ها به وجود آورده است. اینکه چگونه این گروه ها را می توانید آشتی دهید و از انتقام جویی های دو طرف جلوگیری کنید، یک موضوع بسیار بزرگ است. گراند گفت که مصالحه مؤثر نیاز به رهبری به سطح بلند سیاسی در جامعه دارد.
صدای امریکا آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه یک آهنگ خدمتتان تقدیم کنیم، یک گزارش دیگرک از امریکاست با هم میشنویم. بتلهم در ایالت پنسیلوانیا قبلا مقر دومین شرکت بزرگ فولاد در ایالت متحده محسوب میشد، ولی قبل از آغاز این قرن این شرکت دروازه های خود برای ابد بسته کرد. کارگران سابق این صنایع فولادسازی روزای خوب او زمانه به خاطر میارن، اما میگویند که از آینده کارگران نگران هستند، چرا که هم حقوقشان کم میشه یا یک از کارها بیرون میشن و یک کارها در بیرون از امریکا تمام فابریکا درست میشه و این شاید تأثیری را در نوع رایدهی مردم در وقت انتخابات بوجود بیاره. گزارش را در مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
برای بیشتر از 43 سال ریچارد چک کارگر فولاد در بیت لحم در شرق پنسیلوانیا که دومین شرکت فولادسازی آمریکا بود کار میکرد. این کارخانه در 1857 بنیادگذاری شده بود، مگر سالهای آخر کارش قبل از این که کارخانه برای ابد دروازه هایش را ببندد با وجودش صدمه فیزیکی وارد کرد.
All I was doing was eating, sleeping, going to work.
او می گوید تنها چیزی که من انجام می دادم خوردن، خوابیدن، کار رفتن و رفتن به تشناب بود. امروچک با اتحاد کارگران فولاد، اتحادیه ای که از جانب کارگران برای حقوقشان مبارزه می کند، نارضایتی دارد. این اتحادیه وقت شرکت فولادسازی در 2001 اعلان ورشکستگی کرد، از جانب کارگران مذاکره کرد. این اتحادیه ادعا دارد که وجودش برای کارگران آن وقت و امروز حیاتی می باشد. ریچارد چک می گوید
باید شما اتحادیه داشته باشید، زیرا اگر نداشته باشید شما نخواهید توانست کمترین مزد را به دست بیاورید. چنانچه پدرم وقتی در سال 1910 آغاز به کار کرد، او تنها 10 سنت در ساعت معاش داشت.
اتحادیه کارگری یکی از اولویت‌ها برای کارگران سابقه در سرتاسر کشور باقی مانده است. در بتلهم این مطلب خارج از دایره حزبی است که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 برملا می‌گردد. لستر کلور یک کارگر متقاعد فولاد است.
ما برخی از سخنان ترامپ را میپسندیم، برخی سخنان برنی ساندرز را میپذیریم، ولی این را هم میدانیم که برخی میخواهند ما را بازی دهند.
کلور که یک کارگر سابقه فولاد در بیت لحم است میگوید دونالد ترامپ جمهوری خواه از بازگرداندن مشاغل از ماورای آبهار حرف میزند و برنی ساندرز دموکرات میگوید خواهان معاشات بلند است. هر دو جالب به نظر می رسد، اما او فکر نمی کند که هر دو کاندید بتوانند وسایل کافی برای انجام عمل داشته باشند. او در مورد ترامپ می گوید
Here's a guy who advocates that he's pro-union.
این شخص است که میگوید طرفدار اتحادیه ها است، اما او با کارگران خود که در قمارخانه هاش کار میکند این کار را کردن نمیتواند. آنان دست به اعتصاب زدند تا او نمیتواند با آنها به یک توافق برسد.
اما جل شنم بشرشناس فرهنگی میگوید که
They average about $13 an hour. They're mostly non-union jobs.
طور اوسط آنان $13 در ساعت میپردازند. این کار است که مربوط به اتحادیه نمیشود. بسیاری از ذخیره خانه ها مردم را به طور موقتی و قراردادی استخدام می کنند و حتی آنان را مستقیما استخدام نمی کنند.
برخلاف سایر مناطق کشور، اقتصاد بتلهم در حال احیا شدن است. اما جلشنم به شرشناس فرنگی می گوید که امروز سکتورهای ذخیره خانه ها و خدمات همان امتیازاتی را که کارگران صنعتی حاصل می کنند نمیدهند. چک مانند سایر کارگران سابق فولاد از یک حزب مشخص طرفداری نمی کند، بلکه از یک تعداد موضوعات متفاوت جانبداری می کند.
هرگاه تو را به سبب جمهوری خواه بودنت دوست دارم تو را رای می دهم. هرگاه دموکرات هستی و تو را دوست دارم در این صورت رای من از توست.
بیشتر از هر چیزی دیگر او به کسب تحصیل ارج می‌گذارد. خدمات 40 سالش سبب گردید تا اطفالش همه تحصیلات عالی کسب کنند و او پدری باشد که به فرزندانش فخر می‌کند.
شعر حافظ می دهد مشکل بود شام تا.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، خوست بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، لوگر بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3، جبل سراج بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، فراه بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 7، میمنه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11 و پروان بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 20 گزارش شده است.
فشرده خبرها. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز دوشنبه در نشست مشترک با اعضای شورای ملی یک بیانیه مهم و تاریخی را ارائه کند. این مطلب را ارگ ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است. در همین حال روز یکشنبه ارگ ریاست جمهوری به طالبان هشدار داد که دروازه مذاکره بر روی آن گروه فقط برای مدت محدودی باز خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده و اتحادیه اروپایی باید در خصوص توافقنامه تاریخی تجارت آزاد با وجود مخالفت قوی در مورد این توافق به جلو حرکت کند. ایالات متحده و آلمان از بزرگترین شرکای تجارتی بوده و امیدوارند تا برای تجارت فرااتلانتیک و شراکت سرمایه گذاری حمایت کسب کنند. مقام ها میگویند که معامله ایالات متحده با اروپا به قصد به اقتصاد دو طرف در اقیانوس اطلس سالانه 100 میلیارد دلار علاوه می کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که یک شهروند ایرانی محصل در پانتون تگزاس آمریکا که در تهران زندانی است برای عملیات جراحی بیرون زندان در شفاخانه بستری است. تلویزیون دولتی ایران از غلام حسین محسنی اژه‌ای یکشنبه نقل کرده که وی گفته است امید کوکبی که در دپارتمنت فیزیک در پانتون تگزاس درس می‌خواند به اتهام روابط با کشور دشمن و دریافت پولهای غیرقانونی به 10 سال زندان محکوم شده است. محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین ایران از ایرانی ها خواسته است تا در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور به تاریخ 29 اپریل شرکت کنند. سرجم 136 کاندید قانونگذار برای کسب 68 کرسی مورد مناقشه در پارلمان ایران رقابت می کنند. مقام های حکومتی مصری 10 فعال را قبل از اعتراضات پلان شده ضد حکومتیشان به روز دوشنبه که قرار است برگزار شود بازداشت کردند. این مطلب را یک گروه وکلای مدافع گفتند که فهرستی از 59 توقیف شده را نشر کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده 250 پرسنل نظامی علاوگی را برای کمک به جنگ با گروه دولت اسلامی به سوریه خواهد فرستاد. به این ترتیب شمار نیروهای آمریکایی در جنگ با تندرواندران کشور جنگ زده به 300 تن می‌رسد. حدود 50 سرباز عملیات خاص از آمریکا از قبل در سوریه مشغول وظیفه اند. حملات هوایی و شلیک آبان بر شهر حلب سوریه و روز یکشنبه برای سومین روز پی هم ادامه داشت. یک خواهر برادر خردسال و کم از کم 24 تن دیگر در این حملات کشته شدند. این شهر در شمال بزرگترین شهر سوریه و مرکز پیشین تجارت آن کشور است که بین شورشیان و نیروهای حکومتی از سال 2012 به این سو صحنه جنگ است. و خبر آخرین که شورای امنیت ملل متحد کره شمالی را به خاطر آزمایش راکت بالستیک انجام شده توسط یک زیردریایی روز شنبه محکوم کرد، آن را تخطی جدی دیگر از فیصله نامه های موجود ملل متحد خوانده. شورای امنیت در بیانیه روز یکشنبه گفت که این فعالیت های میزایلی به توسعه سیستم های تحویل سلاح هسته‌ای جمهوری دموکراتیک خلق کره کمک می کند و در این حال این کارها تنش های جهانی را افزایش می دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشت رو برنامه خود را تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.